بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثی که ما مطرح میکنیم متاسفانه به جلسات ما میخورد که پراکنده از هم تشکیل میشه، یعنی ما سعی کردیم این بحث رو که از سلسله بحث‌های امامت است در جلسات خاصون در واقع مطرحش بکنیم. خب این جلسات هم گاهی پشت سر هم اتفاق میفته، 40 است و 28 سفر است و شام غریبان امام رضا است، خب سلسله وار میشه، اما گاهی اوقات یکی دو سه ماه بینش فاصله میشه. از قضا بحث ما مدتی بینش فاصله شده است و اگر آقایون یادشون باشه که من چی رو مطرح کردم، چی رو میخواستم جواب بدم، در کجا قرار داریم، حالا اگه من وقتشو داشتم میگفتم هر کسی میداند من چی میخوام بگم، یعنی کجای بحث، ولی شما نمیدونید من چی میخوام بگم، که بحث من معلوم نیست اما سلسله بحث من معلومه. میگفتم اگر هر کسی بگه به 5 نفر اول پراید میدن، بعد معلوم میشه که چه خبر میشه. حالا من قبل از اینکه پراید بخوام به آقایون بدم میگم چی میخواستم بگم. ما یه مطلبی رو مطرح کرده بودیم، سوال کردیم در شهادت حضرت امام جواد علیه السلام در سال گذشته که چرا رجال سیاست و علم از اهل تسنن، مرادمون از رجال اهم از زن و مرده، یعنی اهل سیاست و رجال علمی از اهل تسنن، با اینکه میدانن حق با اهل بیته اما حق رو به اونا تفویض نمیکنن، چرا؟ دلیلش چیه؟ عدم واگذاری و پذیرش این حق چیه؟ حق رو نمیدن واگذاری و چرا نمیپذیرن؟ با اینکه در بسیاری از موارد اعتراف به حقانیت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و فضائل اهل بیت کردن. من یه نمونه رو میگم که قبلا تو بحث‌های گذشته اون بارها تکرار کردیم، بحث گفتیم اون زن از زنان پیغمبر در یک جلسه ای گفت بابام خونه ما بود، علی ابن ابی طالب هم خونه ما بود، من دیدم این بابا به جایی که به من نگاه بکنه هی داره به علی نگاه میکنه. آخر سر از بابام پرسیدم که باباش هم خلیفه اول، پرسیدم که چرا به علی نگاه میکنه؟ گفت از پیغمبر شنیدم که ان نظر الی وجه علی عباده. ببین راوی کیه؟ عمل کننده کیه؟ این روایت تو کتاب اهل سنته. خب شما که اینو میدونید چرا قبول نمی کنید؟ ما بخوایم اینو بررسی کنیم، اصلا در بررسی این مطلب بودیم، چرا شما قبول نمی کنید؟ اونجا یادمه که بحثایی که مطرح می کردیم به این مطالب گفتیم اینها رو که حق یه مطلبه، اقرار به حق یه مطلبه، پذیرش حق یه مطلب دیگه است. موانع پذیرش حق رو بررسی میکردیم. خب در بیان موانع عوامل رو اعلام بیان کردیم، مواردی رو اعلام کردیم. یکی از اون موارد هواپرستی بود. هوا این بحثش در روز 40 گذشت، از رسول اکرم در این مورد روایت است: اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، تبعیت از هوا موجب میشه که انسان حق رو نپذیرد. اونا یکی از بیماریاشون اینه. مفصلا راجع به هوای نفس صحبت کردم که هوای نفس چیه، علائمش چیه، بحث روز 40 من. دومین مانعی رو که بررسی کردیم مسئله حب الجاه بود، همون ریاست طلبی، مقام دوستی، آخر ما خرج عن قلوب صدیقین حب و جاه، آخرین چیزی که از قلب انسانهای صدیق، صدیق یوسف، یوسف صدیق، از قلب این تیپ آدم ها میره خارج، حب و جاهه. دیگه بقیه دیگه با لنگ بندازن، آنجا که عقاب پر بریزد از بقیه هیچی نگذرد. از رسول اکرم در این باب هم روایتی رو نقل کردیم. اول ما اوصی الله تبارک و تعالی به ست خصال، اولین عواملی که خدا عصیان شد و گناهش روی زمین اتفاق افتاد، شش خصلت بود. یکی از اون خصوصیات رسول اکرم فرماید حب الجاه. این هم بحثش در 28 سفر گذشت. سومین مانعی که مطرح کردیم حب الدنیا بود. حب الدنیا هم یکی از موانع پذیرش حقه که رسول اکرم فرمودن حب الدنیا رأس کل خطیعه، منشأ هر لغزشی دوستی دنیاست. این بحث رو هم در شام غریبان حضرت رضا علیه السلام مطرح کردن، بحثش بودش. آدرس میدم که اگر کسانی امروز به بحث ما رسیدن بخوان اون بحث ها رو پیگیری کنن، بدونن باید چه مواردی رو تهیه بکنن، و کسانی هم که بحث موسی بن جعفر ما رو گوش میدن، بدونن که آجان چون بحث ها پراکنده است، ما مجبوریم گاهی یک در واقع ارجاع به گذشته داشته باشیم تا دوستان توی زمینه بحث باشن تا بشه انشاءالله بحث رو ادامه داد. مانع این حب الدنیا رو هم من یه مقدار یک نکته آخری رو بگم و بعد بریم سراغ مانع بعدی. حب الدنیا، دنیا، زمین و آسمان و ما بینهما نیست که مذمومه، چون نه آیات الهی هستن، آیات الهی که مذموم نمیشن، بلکه اون چیزی که در دنیا مذمومه این است که ما این امور رو برای خود بخواهیم، نه اینکه این امور را برای خدا قرار بدهیم. یعنی بگم این مال من است، این مقام من است، این موقعیت من است، علم من است، این میشه دنیا. اما اگر کسی در رأس یک حکومتی قرار گرفت یا در رأس یک شغل سیاسی قرار گرفت، از این شغلش در راه رضای خدا استفاده کرد، یعنی این رو برای خدا قرار داد، این دنیا نیست. اگر کسی مال رو فقط برای خودش قرار داد، این میشه حب الدنیا. اما اگر همین مال رو وسیله‌ای قرار داد برای تبیین و ترویج معارف دین، وسیله‌ای قرار داد برای گره‌گشایی از مردم، این دیگه دنیا نیست. پس دنیا اگر برای نفس باشد میشه حب الدنیا، اگر لغیره باشد که لله باشد، اون میشه چی آقا؟ دنیای ممدوح. این هم بحثش در شام غریبان حضرت رضا گذشت. مانع چهارم، ما با مراجعه با به قرآن کریم مواردی رو از امراض قلب معرفی کردیم. در اون جلسه یاد دارم 8 مانع رو، 8 مرض رو، اما تتبع بیشتر من امروز 12 تا مریضی قلبی رو بیان میکنم. با مراجعه به منابع دینیمون، یعنی قرآن کریم و روایات، قرآن نازله و روایات صادره، نازل از ناحیه حضرت حق، صادر از ناحیه پیامبر و آل پیامبر. به قرآن که مراجعه می کنیم، حضرت حق می فرمایند و من الناس طایفه از مردم هستند، من یقول آمنا بالله، که قائلن به این که ایمان به خدا آوردن، میگن ما ایمان به خدا آوردیم و به یوم الاخر و به معاد اعتقاد داریم و ما هم به مؤمنین، اما از نظر من خدا اینا اهل ایمان نیستن، فقط قائل به ایمان هستن، میگن ما ایمان آوردیم ولی ایمان نیاوردن. خب چرا؟ یهادعون الله، اینا کلاهبرداری میکنن، نیرنگ میزنن خدا را. ولی والذین آمنوا، و کسانی که اهل ایمان هستن، اما و ما یخدعون الا انفسهم، اینا نیرنگشون جز به خودشون نیست، ولا یشعرون، متوجه مطلبم نیستن. بنابراین بفرمایید ببینید که عده ای هستن که ادعا میکنن ایمان آوردن، میگن ما هم خدا را قبول داریم و هم چیقا هم آخرت رو، به این وسیله هم میخواهن خدا رو کلک بزنن و هم اهل ایمان رو. اما واقع مطلب این است که اینا جز خودشون به کسی دیگری کلاهبرداری نمی کنن. مشکلشون چیه؟ فی قلوبهم مرضون، اینا دارای مریضی قلبی هستن. فزادهم الله مرضا، خدا هم مرضشون رو زیاد می کند. ولهم عذابون علیم، این آیه همون جواب ماست. خودشو که میگه ام الکذا، باباش هم که خلیفت الکذا، خب اعتراف هم که میکنی پس چرا قبول نمیکنی؟ آیه مصداق شما هستی؟ آیه مصداقش کی هستی شما؟ شما هستی، شما هایی که ادعای ایمان و اهل ایمان و مادر مؤمن بودن و چه و چه و چه میکنی؟ لکن نهو خبری نیست. 12 مریضی، خدا انشالله به حق حضرت زهرا تمام مریضان از محبین امیر المومنین، اونایی که دکترها جواب رد کردن، یکی دو نفر از عزیزان که جا بودن گفتن مریضمون رو، یک بانوی 49 ساله ایست دکترها جواب کردن، به حق موسی بن جعفر، به حق موسی بن جعفر همه مرضها رو شفا عنایت بفرمایید. اما این مریضی که من میگم مریضی جسمی نیست. مریض مرض در ناحیه قلب هست، منتها این مایچه سنوبری در سمت چپ سینه مرادم نیست. مواردش رو بشنوید. برخی از بیماری هایی که قرآن نام میبره زیغ القلبه، در سوره مواکه صف آیه 5، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، زیغ القلب یکی از بیماری هاست. بیماری دوم رین القلب، در سوره مبارکه مطففین آیه 14، کلا بل ران علا قلوبهم، رین بر قلب یه تیرگی میان، ما کام یکسر. سومین بیماری عمی القلب، سوره مبارکه حج آیه 46، فانما لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب، اینا چششون نابینا نیست، قلبشون نابیناست. تعمل قلوب التي في الصدور، اون قلبی که در سینه ها هست، یعنی مرادش روح هست، اون لایه از روح که الان راجبش صحبت خواهیم کرد. چهارمین بیماری ختم القلب، ما در آینده یعنی جلسه بعدی که اگر خدا اراده کرده باشه جلسه بعدی ما در شب نیمه شعبانه، در اون شب علائم این بیماری ها رو میگیم، کی دوچار این بیماری، کی دوچار این بیماریه. امروز کلیاتش رو بیان میکنیم. ختم القلب، برخی از بیماری های قلب ختم القلوبه. ختم الله علی قلوبهم و سمعهم و علی ابصارهم غشابه و لهم عذابون، این در سوره مبارکه بقره آیه چند ها؟ 7. برخی از اون بیماری های قلبی تبع القلبه، در سوره مبارکه غافر آیه 35، کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. این بیماری تبع القلب بر قلب آدمای متکبره، دیگه خود آیه نشونه رو داده کیه؟ متکبر. متکبر اگه بخوایم وارد این محصا بشیم یه خود دامنش وسیع میشه، اما متکبر در مقابل متواضع. در مقابل کی آقا متواضع؟ علامت تواضع چیه؟ چند تا علامت داره. آدم که این علامت ها درش نباشه میشه چی آقا؟ متکبر. یک، به همه سلام میکنه، به همه چیکار میکنه آقا؟ سلام میکنه. حالا من اینو گفتم، جای دیگه هم بحث اخلاقی رو داشتم، اونجا می حرف بزدم. آقا من گفتم به همه سلام میکنه میشه علامت چی؟ بله؟ حال فردا نری بزن نامحرم سلام کنی بگه آجا آقا گفتم علامت تواضع. البته در دامنه شریعت میشه با نامحرم هم سلام کرد. در دامنه شریعت و در چارچوب شریعت میشه به نامحرم هم چیکار کرد؟ سلام کرد. چون نشانه چیه؟ ادب و تواضع. یکیش این است که آقا هر جایی که وارد شدی توی مجلس همونجا بشین. آقا من رئیس فلان اداره هستم، من فلان دانشمندم، من که هستم، باید اول میگره دنبال که جا هست تکیه بده یا نه. بعدم نه نگاه بکنید یکی این آقا رو بعد بره بالا بشونه. این علامت چی آقا؟ خیلی ساده است آقا، خیلی ساده است. مبارزه با تکبر، مبارزه شده که آقا هر جا وارد شده همونجا بشه، هر جا وارد شده همونجا بشه. دنبال این نباش که حتما یه جای بهتر بود نسیم. علائم دیگری هم وجود دارد. این که همنشینی با مسکین، همنشینی، مجالست با مسکین، اون کاری که من و تو بکنیم چیه؟ دست بکنیم تو جیبمون یه پولی میدیم، تازه هزار تا هم قرولوند بعدش بکنیم. نکنه یارو دروغ میگه. که حالا ما توی انفاق هم حرف داریم، تو حلال بخوام بگیم دیگه کلام یه جور کلام بحثم میمونه، اما اینا بحثای مهمیه. بذار من این حرف انفاق رو بزنم. ما نهایتا این کار رو بکنیم میگه اگه این کار انجام بدیم. و حالا که علامت تواضع اینه که یه سفره بندازی تو خونه، فقرا رو بیاری سر سفره. این میشه علامت تواضع. با این حساب خیلی آمون فی امان الله. وقت اگر این خصوصیت نباشه میشین متکبر. اگر متکبر باشیم دچار بیماری ختم القلوب هستیم، تبع القلوب هستیم، ببخشیم. یعنی یه بیماریه. و این بیماری بیماریست که پذیرش حق در آدم وجود نداره. یعنی ما بخوایم صحبت بکنیم راجع به قلب از پزشکا کم نمیاریم، اما خب حالا لازم نیست اینقدرم صحبت بکنیم. اما باز راجع به انفاق صحبت بکنم. بریم ایشالله قیامت، چه بخوای چه نخوای، میان پرونده رو میارن، پرونده رو باز بکنم. خب ستونی داره به نام ستون انفاق، میبینی خالیه. آقا ما تو دنیا مالمونو حراج کردیم. شبای جمعه کجا 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 این همه پول دادیم، چرا ستون انفاق ما پر نیست؟ بذار من فرایند انفاق رو در جامعه اسلامی بگم. اولا یه عده اگه بخوان انفاق کنن از خمسشون میدن. خمس مال کیه؟ بله؟ بخشش که مال پیغمبر، مال امام زمان، بخشش مال ساداته. تو از پول سادات میدی، از پول امام زمان میدی، خواست ستون تو پر شه؟ میگه مرجع هم اجازه گرفته. خب بنده خدا میگه اگه اجازه ندم تو اصلشو نمیدی. من یه مقدارش اجازه بدم که تو اقلا یادی. یک، دو، یه دست هم میگه نه مال خودمون انفاق میکنیم. از کدوم مال خوده؟ از کجای مال خوده؟ یا معلم خونیسه یا زرارزی که این دوتا نرسیدم ببینم. رفته خدمت امام صادق راجب انفاق صحبت شد. آشما شنیدی میگه ها صدقه، صدقه چیکار میکنه؟ رفع بلا میکنه، موجب طول عمر میشه. یا ما صدقه میدیم طول عمر نمیاد، نکنه صندوق صدقات خرابه. نه آقا صندوق صدقات خراب، بی کار تو خرابه. چرا کار من خرابه؟ به خاطر این تیکه که دارم میگم، یا تو انفاق تو از مال کی داری میکنی؟ امامه؟ خوی که به تو ربطی نداره، این مال اونه. میگه عجیب منه، میگه خو عجیب تو هست ولی مال تو؟ خیلی از افراد اینجوری انفاق میکنن و کارهای خیر انجام میدن. رفت خدمت امام صادق. امام فرمود، حالا من فکر میکنم معلا باشه، یکی دل نمیدونم، حالا خیلی چیز دید. امام بهش فرمود معلا، برای هر سائلی در مال هر کسی حقی وجود داره. گفت چقدر از مال؟ فرمود نصف مال. خب چقدر؟ نصف مال. خب پس تو مالک چقدر مالی؟ اگر از نصفه خودت دادی ستون انفاقت پره. گرفتی یا نگرفتی؟ تو هم نصفه خودت نمیدی که. یا علی، پس صندوق صدقات خراب نیست، صدقه موجب طول عمر میشه، موجب دفع بلا میشه، منتها من و تو روی حساب صدقه نمیدی. بعد برگشت گفت آقا اینجوری که کسی صدقه نمیده؟ فرمود هنوز مردم به بلوغ فکری نرسیدند. وقت امام زمان میاد دست میکشه رو سر من و تو، انشاءالله اگر اصلش رو درک کنیم عقل کامل میشه. حالا اونم خودش یه توضیحی داره. اینو گفتم که حواست رو جمع کنیم. اگه یه جا صدقه دادی بد نشد، به خدا گیر نده، به خودت گیر بده، تو مشکل داری. حالا همین حرفا این بود که یه بیماری تبع القلوبه. تبع القلوب مول آدم متکبره. آدم متکبر یکی از خصوصاتش اینه که با آدمای فقیر هم نشین نیست. افطاری هم که میده تو هتل فلان میده، اونایی هم که میان رئیس صنوفن، رئیس اصناف بازار میان، بعد بگه آج آقا افطاری هم ده. البته افطاری شرطش فقر نیست، اما میخوام بگم یه وقتی باورت نشه که خدمتگزاری کردی سر سفره، اگه هتل عمان بدی اقلا چهار تا فقیر ببر، بد عادت هم شدن حساب من اب نداره، بذار یه بار غذای خوب بخورم. اما بفرماد مجالست با مساکین، و ما نداریم مجالست رو، ما نداریم. حالا توضیحی که بخواستم دادم مال این بود. حالا دیدی چرا امیرالمومنین همه اموالشو میده؟ همه اموالشو میده برای چی میده؟ برای که 50% که مال مردمه، او 50% خودش همشو میده. وقتی میده آیه نازل بشه، وقتی میده خدا مدح میکنه این عمل رو. ما کی کار علی رو کردیم که خدا مدح علوی نسبت به ما نیاره؟ ما که 100 تومن هم میدیم میگیم یارو معتاد بود، یارو دروغ میگه. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، پدر من میفرمودن وقتی بهشون میگفتن بگه آقا اینا دروغ میگن، میفهمه خدا کنه دروغ بگن، چون اگه راست بگن تو قیامت چپاق اونجا میکنن. که تو سر سیر به زمین بذاری، ناموس توی شهر گدایی کنه اگر راست بگی که پدرمون در میاد. بگذاریم تبع القلب، بیماری تبع. قفل القلب یه بیماری دیگه است. سوره مبارکه محمد آیه 24. افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر در قرآن نمی کنید؟ اما علا قلوبن اقفالها، بر قلب هاتون قفل زده شده، نمیفهمه قفله. یکی دیگه از بیماری ها اشداد القلبه. سوره مبارکه یونس آیه 88، ربنا اطمس علی اموالهم، خدا اموالشون نابود کن، وشدد علی قلوبهم، اشتداد قلب برشون ایجاد کن. اینم یه بیماریه، باید بررسی بکنیم این بیماری ها علامت کیا دارن، کدومی که به خدا نکرده اینا رو داریم. یک بیماری قلب، حمیت القلب، سوره مبارکه فتح آیه 26، از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. اینم یه بیماری قلبیه. یه بیماری دیگری هست، قسی القلب، شنیدید؟ قسی القلب. سوره مبارکه مائده آیه 13، فبما نقضهم میثاقهم، اونایی که عهد و پیمانشون رو نقض میکنن دچار این بیماری هستن. لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، کسی که پیمانش رو عهد بسته، جامعه ما دچار این معنی هست، جامعه ما دچار این مطلب هست عزیز من، معامله کرده، در سال 90 دلار بوده مثلا فرض کن 800 تومن شده 91 دلار، شده 2000 تومن، معامله دبه میکنه، فسخش میکنه. بعد این آدما دچار قساوت قلب میشن، کسانی که پیمانشون رو نقض میکنن. مهمترین پیمانی رو که انسانها بی دلیل نقض میکنن پیمان زناشوییه. این دچار قساوت القلب میشه. یحرفون الکلم عن مواضعه، اینا دیگه پذیرای حق نیستن، همه حرفا دوتا یکی میکنن، همه حرفا رو جابجا میکنن. قسل قلب بیماری دیگری است. یکی دیگر بیماری ها لاهیت القلب، سوره مبارکه انبیا آیه 2 و 3، ما یعطیهم من ذکرهم من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. حرف خدا رو میزنن، اونا با موبایلشون بازی میکنن، حرف خدا رو میزنه، اون با کار خودش میکنه. حتی بگو آجا برسیم به جای مهمش، جای مهم بشه. بعد میگه لاهیت قلوب، اینا دچار بیماری لاهیت القلب هستن. من دارم حرف میزنم، تو زنونه بره نماز بخونه، شیطون اینقدر اون نماز رو دوست داره، چون تو با 1000 رکعت اون نماز به جایی نمیرسی. با یه دوره مفاتیح الجنان تموم کردن در این مقطع تو به جایی نمیرسی. او از عشقش کیف میکنه، یه لای دورت بگردم که داری نماز بخونه حرف رو گوشتی بکنه. لاهیتن قلوب هم دوچار بیماریه. چی هستن آقا؟ این رو من مخصوصا گفتم که خانوم ها خیلی حواسشون رو جمع کن. البته خانوم های مسجد ما اینجوری نیستن ها، اونو که تو اسرائیل هن. بیماری، البته اینا واقعا خوب هستن، حالا بعضی هاشون اگر این مشکل رو دارن دیگه بیزارن کرا. قفلت القلب، قفلت القلب، سوره مبارکه کهف آیه 28، بدترین بیماریه. یه جوکر رو میگفتش که مردی تنت داغه نمیفهمی، این همون بیماری قفلته. این بخواد به اینو بگه که تو مردی تنت داغه نمیفهمی، همینه. ولا توت اطاعت نمی کنند من اغفلنا قلبه، کسی رو که غافل کردیم قلبش رو. تو فکر میکنی که داری اطاعت میکنی، اما اطاعت در ناحیه ولایت امیر المؤمنینه. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع اهواه. اینم یه بیماری. 12 بیماری رو از ناحیه روایت بگم، موت القلب، مرگ قلب. صاحب امشب بیان می کند، من مات قلبه دخل النار. کسی که قلبش میمیره وارد جهنم میشه. یه مرگی داریم به نام مرگ قلب. من ترک العباده مات قلبه، قال الكاظم علیه السلام. من ترک العباده مات قلبه و من مات قلبه دخل چرا؟ دخل النار، وارد جهنم میشه. مرگ قلب ثمرات منفی بسیاری داره. یکی از مهمترینشو برات بگم، مرگ قلب. رفت خدمت حضرت رسول اکرم، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله ما لنا ندعو الله، چی میشه که ما خدا را میخوانیم؟ فلا یستجیب دعانا، اما دعامون مستجاب نمیشه. و قال الله تعالی ادعونی استجب. بابا ما خدا رو میخونیم، خدا دعامونو مستجاب نمیکنه، در حالی که خدا گفته مرا بخوانید تا دعاتونو. مگه خدا میشه نقض پیمان کنه؟ چرا دعای ما مستجاب نمیشه؟ قال رسول الله فعجاب عن، جواب داد از این سؤال، ان قلوبكم ماتت بعشرت اشیا، قلب‌های شما به خاطر 10 مطلب مرده. همچنان که آدم مرده یه وجب از جاش تکون نمیخوره، قلب مرده هم دعاش مستجاب نمیشه. قلب. بیماری ها رو گفتیم. در فرهنگ دین قلب مرکز و جایگاه ادراکات روحانیه. پایگاه عروج انسانه. اگه گفتن از الصلاة معراج المؤمن، اگه عروج نمی کنی مشکل در ناحیه چی آقا؟ قلبه. و نقطه اصلی تمام تحولات انسانی قلب انسان. سوره مبارکه حدید آیه 16، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، ان تخشع قلوبهم لذکر الله. او به این اهل ایمان بگید وقتش نشده قلبشون نسبت به یاد خدا خاشع بشه. و پیغمبرم دعاش چیه؟ ثبت قلبی علی. مهمترین پایگاه برای تحولات انسانی چی آقا؟ قلبه. امراض قلب رو باید بشناسیم، رشد قلب پیدا میشه تا ما بتونیم قلبن به عروج برسیم. نماز اگه بخواد تو رو به عروج برساند، با خمار کردن چشم و اینجوری کردن و کله رو کج کردن، به اینجا آدم با این کار آدم به جایی نمیرسه. 100 سال هم که اینجوری بکنی لغمه میگیری، اما عروج پیدا نمی کن. با قلبت باید آماده باشه. کسانی که دلشون بخواد من راجع به بحث قلب صحبت بکنم، بیعت کنم برای شب نیمه شعبان منو وادار کنن این بحث رو بکنم. امام هادی علیه السلام میفرماید القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. حرکت به سوی خدا با قلب خیلی سریعتر نتیجه میده تا حرکت به سوی خدا با عمل ظاهری. لذا میگن عالم ربانی یه رکعت نمازش برابر هزار رکعت نماز عابده. چرا؟ چون عابد داره خودش به تعب میندازه، جسمشو به تعب میندازه، اما عالم ربانی با قلبش داره حرکت میکنه، زودتر به نتیجه میرسه. قلب، قلب، قلب. و از رسول اکرم: لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت. اگر شیاطین به قلبهای فرزندان آدم حمله نمی کردن، اونا در همین عالم ناسوت عالم ملکوت رو چیکار می کردن؟ می دیدن. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ول. باید قلب رو از حمله شیطان نجات داد. من چهارمین مانع رو بیان کردم. حالا جلسه بعد هر کی که باشه، اگر خدا اراده کرده باشه، انشاءالله بحث رو ادامه میدم به این معنا که یه خود نسبت به خدا صفا کنیم، چون نزدیک ماه مبارک رمضان هم هست. خب یه خود یاد میگیریم چجوری باید وارد ماه رمضان بشیم. یه خود انشاءالله خدا کمک رو بکنه و بتوانیم از این فرصت ها استفاده بکنیم. انشاءالله. بحثم تمام. یکی از آقایان مادهین یه تعبیری داره، تعبیرش قشنگه. گفت دو تا غروب خیلی دلگیره. یکی غروب بیمارستان، یکی هم غروب زندان. خیلی دلگیره. آقای ما موسی بن جعفر رو 7 سال، بعضی از نقلا داره 14 سال در زندان قرار دادن. در اون عرض ادب به حضرت ایشان هم ما بیانمون اینه: المعذب فی قعر السجون. سلام بر اون آقایی که در سیاه چال زندان است. در سیاه چال زندان است. کاشکی فقط زندان بود، اما تازیانه هم بود. کاشکی فقط تازیانه بود، اما جسارت به مادر هم بود. خیلی بده آدم دستش بسته باشه، هم کتک بخوره هم به مادرش بی احترامی بکنه. یه خدمتی کرده بود به هارون، روزه من اینجاست. یه خدمتی کرده بود به هارون، تا حالا اینو نگفتم، این عبارت تا حالا برای کسی نگفتم. دیشب حاجام اینجور منو وادار کردن که اینجوری روزه بخونم، چون خودشون فرمودن که من بخوام اون قطعه رو در اینجا بکنم. خدمتی کرده بود به هارون، گو هرچی بخواد بهت مزد میدم. گو میشه فردا برم بیام بهت بگم چی میخوام؟ گو برو فردا بیا. آمد. گو چی میخوام؟ خب میشه نامه آزادی موسی بن جعفر رو بنویسی؟ آره چرا میشه. دستور داد که امام رو از زندان سندیه شاهک آزاد بکنن، فردا بیارن دارالخلافه و در دارالخلافه حضرت رو آزاد بکنن. اینم خوشحال شد، گفت فردای قیامت سرم رو بالا میگیرم جلوی حضرت زهرا، میگم خانم من یه کاری کردم، بچه تو از زندان آزاد کردم. رفت همه شیعیان رو خبر کرد، اشراف رو خبر کرد، در مقابل دارالخلافه قرار گرفتن، در کمال ناباوری هرچه منتظر موسی بن جعفر شدن دیدن چهار برده سیاه یه تخته رو دوششونه، این تخته رو آوردن، نه هرچی دنبال امام گشتن دیدن امامی نیست، این چهار برده این با تخته رو گذاشتن روی جسر بغداد. عبارت مقتل اینه، پر این روپوشی که روی این تخته بود و زدن کنار. بعد با یک صدای بلند یکیشون برگشت گفت هازا امام الرفزه، این امام شیعه هاست، لیعرفوه، بیاید تطبیقش کنید. این عبارت بیاید تطبیقش کنید خیلی حرفه، لیعرفوه، بیاید تطبیقش کنید. حالا من میگم تو زندان چه اتفاقی افتاد. حاج آقا یه بخششو دیشب گفتن، منم یه بخششو میگم. تو این سلام به امام داری ز ساق المرزوز به حلق القیود. من دو تا چیز میخوام بهت بگم، اول معنای رزازی رو و بعد بگم بین معصومین ما سه نفر بودن رزازی شدن. عرب وقتی یه قطعه گوشت رو آویزون میکنه با یک لبه آهنی میزنه به این تخته گوشت، گوشت جدا میشه از استخوان، به این میگه رزازی. حلقه های زنجیر امام آنچنان بود که گوشت از بدن امام جدا شده بود، تاره های استخوانش باقی. توانشو داری بگم؟ یکی دیگه هم رزازی شد، یه بانوی 18 ساله پشت در با میخ در رزازی شد. توانشو داری بگم؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، 10 نفر رفتن سراغ ابن زیاد، گفتن تا رکاب اسبهای ما زر و سیب و طلا بریز. گفت برا چی؟ گفت هنوز سر از بدن حسین جدا کردن، ما به اسبهامون نعل تازه زدیم، نحن رزن الحسین، ما بر بدن حسین تازوندیم، گوشتها از بدن جدا